بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة على محمد و آله الطاهرین و لعنت الله و اعضائه اجمعین. اشکال سومی که مرحوم سر متعلهین بر قول دوانی در ذوق متعلهین داشت این بود که او تلاش کرده بود بگه من حرفم با دیگران متفاوت است و اونها وحدت وجود را نتوانستن اثبات بکنن، من آمدم با این مسیری که رفتم وحدت وجود را اثبات کردم. حرف مولا سر را اینه که خب الان خیلی تفاوتی نشد با دیگران، شما هم کثرت وجود در واقع لازمه حرفته، هم کثرت موجود که خودت به این قسمت دومش تصریح میکنی، اما کثرت وجودی که لازمه حرف شماست یعنی یک عنوانی را در نظر میگیری که بعضی از چیزهایی که ما با این عنوان میخوام بهش اشاره کنیم حقیقیه، بعضی از چیزهایی که با این عنوان میخوام اشاره کنیم انتزاعیه. الان شیخ اشراق که میگه وجود اعتبار عقلی است، او که منکر نیست بگه مثلا وجود نورالانوار، وجود عقل اول، وجود مثلا عقل دوم، وجود فلک، وجود انسان، او که این تکثر که میپذیره میگه اینا اعتبار عقل است. پس او هم الان به این معنا قائل به کثرت وجود، یعنی کثرت اموری که منشأ انتزاع این مفهوم وجود میشود. خب شما هم که همینو دارید میگید. یا دشتکی که بازم وجود را بی‌معنا می‌داند ولی ملاک موجودیت را به اتحاد مفهوم اتحاد با مفهوم موجود، یعنی انتزاع مفهوم موجود از این ماهیت مجهوله می‌داند. این وحدت وجودی که شما می‌خواستی و اصرار بر این داری که ذوق متعلهین مقتضی وحدت وجوده، این با این راه تأمین نمی شود. یه اصل اشکالش حالا بعضی نکاتش تو متن میگه. از سالس ان وجودات الاشیاء علی هذه الطریقه ایزن متکثره کل موجودات. وجود هم مثل موجود متکثر است بر راه شما. الا ان الموجودات امور حقیقیه، موجودها هر کجا اطلاق شد همه حقیقی هن. وجود بعضی جاها اطلاق میشه حقیقی، بعضی جاها انتزاعی. والوجودات بعضها حقیقی که وجود الواجب و بعضها انتزاعی که وجودات الممکنات. فلا فرق بین هذا المذهب والمذهب المشهور الذي عليه الجمهور من المتأخرين القائلين بأن وجود وجود الممکنات انتزاعی و وجود الواجب عینی. پس الان فرقش چه شد؟ اونا هم همین رو میگفتن. حالا این که اونا هم در مورد وجود واجب میگن وجود عینی، یعنی این مفهوم وجود بدون ملاحظه انضمامی، بدون حیثیت تقییدیهی از واجب انتزاع میشود، ولی در بقیه باید یه حیثیتی، یه چیزی ملاحظه بشه تا شما ازش این مفهوم وجود بتون انتزاع کنی. شیخ اشراق هم که مثلا قائل به انتزاعیت و اعتباریت عقلی وجود است، اون میگه ماهیت من حیثیت لحاظ کنی بهش نمیگیم این وجود داره و ازش مفهوم وجود انتزاع نمیشه دیگه. او هم باید مثلا به افاضه نورالانوار باشه. پس فرقی بین این مذهب شما و مذهب متأخرین که وجود انتزاعی میدونن در ممکنات و در واجب عینش میدونن. و وجود الواجب عینیون لعنه تعالی به ذاتهی مصداق حمل الموجود، به خلاف ممکنات که به ذاتها هم مصداق حمل موجود نیستن بلکه بل انزمام و بل حیثیه. الا ان الامر الانتزائی المسمى به وجود الممکنات یعبر عنه فی هذه الطریقه بل انتصاب و تعلق و رد و غیر ذلک. حالا شما اسم وجود انتزائی رو نمیاری، میگی حیثیت مکتسبه یا تعلق و امثال این تعابیر، لفظشو فقط عوض کردید. فالقول به ان الوجود علی هذه الطریقه واحد حقیقی شخصی والموجود کلی متعددون، که دوانی چون ادعای میکرد این سخن که ما چون این افتخاری بهمون دست داد، وحدت وجود ثابت کردیم، دونت طریقت الاخرى، اونا دیگه این راه اثبات نکردن. این قول لا وجه له ظاهرا، بل نقول لا فرق بین هذین المذهبین، این دو نظر که گفتیم، فی ان موجودیت الاشیاء و وجودها معنا عقلی و مفهوم کلی شامل لجمیع الموجودات. موجودیت این وجود اشیاء بازم مفهوم کلی است، ولی این مفهوم چگونه انتزاع می شود؟ سوا امکان ما به الوجود نفس و ذات، ما به الوجود نفس و ذات یعنی خود همون ذات، این حرف دشتکیه، یعنی ذات، ذات خداوند خودش به خودی خود منشأ انتزاع موجوده، هیچی نمیخواد بایش ملاحظه کنی. پس ما به الوجود نفس و ذات است، مفهوم وجود از او انتزاع میشه. او این ما به الوجود شیء آخری باشد، اون چیزی که وجود به واسطه اوست، یعنی به خاطر وجود انتزاع میشود از او، اون چیه؟ ارتباطیان کان او لا. ارتباطیان همین حرفی که دوانی میگه، ارتباطیان اشاره به حرف دوانی است که او میگه ما که از این اشیا مثلا موجودیت انتزاع میکنیم وقتی مرتبط با جائلان، با اون حیثیت مکتسبه، و یا هم نه، بس ارتباط به این معنی که دوانی میگفت نباشد، مثل حرف شیخ اشراق، فَإِنْ اُطْلَقَ الْوُجُودَ عَلَى مَعْنَى آخَرْ وَهُوَ الْحَقُّ الْقَائِمْ بِذَاتِهِ لَكَانَ ذَلِكَ بِالْاِشْتِرَاكِ. حالا اگر کسی آمد وجود رو به معنای حقیقت قائم به ذات معنا کرد، پس باید دیگه مشترک لفظی باشد، یعنی یک کسی میگه وجود مقصودش مفهوم انتزاعیه، حالا چه از خود اون بدون انضمام، از خود اون شیء، از اون ماهیت مجهول کن انتزاع بشه، چه به خاطر ارتباطش، چه به نحو دیگری، ولی یک مفهوم انتزاع میکنی. حالا شما به حقیقتی که قائم به ذات هست بگی وجود، که ما الان به واجب اینو میگیم، حکما هم که میگفتن خداوند وجود بحت است مقصودشون همین بود، پس الان باید ما دو تا معنا از وجود داشته باشیم، یکی اونجایی که مشهور حکما و ما داریم میگیم که خداوند وجود صرف است، صرف الوجود است، یعنی اون قائم به ذات. شما وقتی میگی وجوده یعنی چی؟ یا مثل دشتکی و اینا، یا شیخ اشراق که میگی وجود اعتبار عقلیه، یعنی یه معنای دیگری در نظر گرفتی، حالا این معنا یا بل انضمام یا بلا انضمام از مصداقش انتزاع بشود. پس دو تا معنا از وجود باید باشه. خب حالا بعدم میگه تفاصیلش میاد. و اما بحث بعدیمون، حالا شروع بکنیم ابتداش رو، تا بعد امروز گفتم مثل کار دارن با شما این جلسه زودتر با تمام کنیم. بحث بعدمون در مورد اون توهماتیست که معتزله داشتن و بعضی دیگر. حالا 4 تا توهم را ایشان اینجا نقل میکنن که جماعتی از متکلمین سخنانی گفته بودن، و آخرش هم یک نکته جالبی را از شیخ اشراق نقل میکند در مورد فرنگ زدگی اینها، که اینا فرنگ زده شده بودن. به زبان امروز ترجمهش کنیم، به زبان اون زمان بگیم یونانی زده شده بودن، چرا مثلا به یه وادی افتادن. این توهماتی که اینا داشتن و حرفایی که گفته بودن چی بود؟ وهم اول که اینجا نقل میکند اینه که میگفتن وجود مثل یک صفتی است که بر ماهیت عارض میشه یا ازش جدا میشه، و در هر دو حال ماهیت همون ماهیته، چه در حال وجود چه در حال عدم. حالا چرا این حرف برای اینا گفته شد؟ یک سخنی که باز ریشش از بحث یونان هم بوده، بعد مشائین یک حرفی داشتن، اینا اون حرف مشا رو درست نفهمیدن، یه چیزایی هم از یونان آمده بود که همونجا هم این حرفای قص و سمین مخلوط بودیه، خیلی از حرفایی که در اون دوران ترجمه وارد شده بود حرفای بی ربط ناموجه و مزخرفاتی بود که اونم ترجمه شده بود. امروز اگر ما مثلا یه چیزی رو به ارسطو و افلاطون و بعضی فیلسوفان یونان نسبت میدیم، نقل میکنیم اقوال و آرا، یا گمان نباید بکنید که از اول به همین صاف و مرتبی بوده و همینطور اینا به این دقتی که الان ما داریم بحث میکنیم حرفا. اولا که دیگرانی هم حرف دیگه داشتن که دیگه در طول تاریخ اینا هم از بین رفت، یعنی از بین رفت بیانه کسی از اعتنا نکرد، اون شعر گفته برای خودش همینطور کسی بهش توجه نکرد. همون حرفا هم که ارسطو و افلاطون اینا میگفتن خیلی داشت یه تعابیر از نظر ما غیر دقیق بود، یا به توجیه شیخ اشراق مثلا رمزگونه بود. حالا به اونش کاری نداریم که رمز بوده یا غیر دقیق بوده. بالاخره به قول میرداماد فلسفه یه دوران خامی داشته است. در این دوران خامی خب هر کسی حرفایی میزنه دیگه. از این سخنانی که مشا داشتن که وجود عارض بر ماهیت می شود، اینها اینطور تصور کرده بودند که بس ماهیت یه چیزی است که یک صفتی به نام وجود بر او عارض می شود، گاهی هم عارض نمی شود، سلب می شود ازش، ولی در هر دو حال ماهیت همون ماهیته، مثل بقیه عوارض. پس وجود به منزله صفت متجدد بر ماهیت است، ولی ماهیت در هر دو حال، چه حال وجود چه حال عدم، ماهیت همون ماهیت، او تغییر نکرده، او ثابت. چرا حالا اینا این حرف رو گفته بودن؟ یه ریشه دیگری دارد در مسائل اعتقادیشون. بحث علم الهی یکی از مسائل مشکل در باب اعتقادات، هم از یک سو ما معتقد به علم خداوند هستیم و باید اعتقاد داشته باشیم که خداوند قبل از ایجاد علم به همه اشیا دارد، و هم از سوی این مسئله به خاطر خود این ماهیت و حقیقت علم اصولا مشکل زا هست از جهات متعدد. یه جهت مشکل زا بودن مسئله علم اینه که به اتفاق فهم ضروری عقلا، لاشیء محض متعلق علم مطلقا قرار نمیگیرد. همین که میگن المعدوم لا یخبر عن، اگر چیزی نحوه ای از ثبوت ولو در ذهن نداشته باشد، معنا نداره که شما در موردش خبری بدید، متعلق حکمی قرار بگیرید. اینها دیدن که برای علم الهی باید معتقد باشن که خداوند عالم به همه اشیاء است قبل از ایجاد. اگر بگیم قبل از ایجاد هیچی نیست، لاشیء محض است، از خدا علمش به چی تعلق گرفته است؟ این که معنا نمیده. از اون طرف علم از اون حقایق مستدعی معلومه، یعنی داره اضافه است. علم بدون معلوم قابل تصور نیست. نمیتونیم بگیم خداوند علم به همه امور و همه اشیا قبل از ایجاد دارد، ولی این امور معدوم محضن، یا اصلا بگیم نه علم دارد ولی معلوم ندارد. نفی معلوم در واقع یعنی نفی علم. پس خلاصه یه مشکل اینطوری است. از اون طرف دیگه هم باز مسئله فوق ناموسی برای متکلمین، مسئله حدوث زمانی عالم هم هست. پس عالم حادثه، این با تحفظ کرد بهش. علم از حقایق مضاف است، مستدعی معلومه، علم بدون معلوم نمی شود. معدوم محضم که قابل اخبار و تعلق هیچ حکمی نیست. خداوند هم از ازل علم به همه اشیا داره. بین اینا چی رو جمع کنیم؟ راهی که به نظر اونها رسید اینی که بگن از ازل ماهیات یک نحوه‌ای ثبوت داشتن، این ثبوت ازلی مصحح این است که بگیم پس علم بهش تعلق گرفته، علم الهی تصحیح شد، که نگیم علم به عدم تعلق نمیگیره، به عدم مطلق و محض و به ناچیز محض. خب نه، یه ثبوتی داره، پس علم ازلی تصحیح شد. از اون طرف مسئله حدوث رو حل کنیم، بگیم خب وجود برای اینها عارض میشود، مثل یک صفتی اول وجود نداره بعدن وجود پیدا میکنه، پس حادثه. مسئله حدوث زمانی هم حل شد. چون یک نحوه ثبوت دارد، پس این که مطلقاً هم این قابل اخبار نباشه، این هم حل شد. به همین دلیل همه مشکلات اینجوری حل شد دیگه. پس بگیم ماهیت شیئیتی در حال عدم دارد و وجود یک صفت متجدد برای اوست. یه وجه دیگه هم داشت حرفشون که این قالب این حرف شده، و او این بود که گفتن خب شما اشیای اگه ملاحظه کنید بعضی رو حکم میکنید که اینها ممتنه هن. مثلا شما اشیاء نقیضه در نظر میگیرید، میگید ممتنه، شما ضد این ممتنه، انسان در نظر میگیرید میگید این ممکنه. اینا چه فرقی با هم دارن؟ در حال عدم معدوم ممکن با ممتنع آیا نباید فرقی بکنند؟ اگر فرقی ندارد، چرا یکیش قابل ایجاده یکی قابل ایجاد نیست؟ پس تفاوتی باید داشته باشه دیگه، که ما در مورد ممتنعات حکم به عدم امکان تحقق میکنیم و در مورد انسان حکم به امکان تحقق میکنیم. این فرقش چیه؟ اگر هیچ فرقی نداشته باشد، پس معدوم ممکن با ممتنعات بدون تفاوت باشن، چطور میگید یکی ایجاد یکی غیر قابل ایجاد؟ تا گفتی تفاوت دارن، خب یعنی یکی امکان تحقق دارد، این امکان یک صفت است، صفت یک موصوفی میخواد، محلی میخواد. پس باید اگر ما بخوام امکان ممکنات را تصحیح کنیم، باید این موصوف، این محل امکان یک نحوه ای از ثبوت داشته باشه تا بتونی توصیفش کنی به امکان و یک فرقی با ممتنعات داشته باشه. این قبیل امور از انگیزه های اینها بود، تصحیح امکان ممکن و تصحیح علم ازلی، که اینها قائل بشون به این که در حال عدم این ممکنات یک نحوه ثبوت دارن در عین معدوم بودن، و وجود مثل یک صفت عارض بر اینا میشه. این یک وهمی از اینها. یک تصور دیگری داشتن که می گفتن ما یک صفاتی، یک نحوه صفاتی داریم که اینها نه موجودن نه معدومن، احوال. مثلا شما یه شیء در نظر بگیرید که عالم است به معلومی، معنای عالمیت از او انتظار میکنید، واقعا هم عالمیت بهش صادق است، اما عالمیت موجود نیست. شما نمیتوانید یک صفتی، یه چیزی در این شیء به عنوان عالمیت الان بهش اشاره کنید، بگید این عالمیت. از این طرف نمیتونید سلبش هم بکنید، معدوم هم نیست، چون این موجود رو که نمیشود به معدوم توصیف کرد. پس موجودات، پس صفاتی هست که صفت اشیاء موجوده است، ولی خود این صفت نه موجود است نه معدوم است. هر کدومش بگید یک محذور پیدا میشه. پس باید بگیم یک برزخی بین وجود و عدم. از زمره این اموری که مثل خود ماهیات ثبوت دارد ولی وجود نداره، خود وجوده. خود وجود هم جز همین است. وجود ثابت است ولی وجود وجود ندارد. باز از اوهام دیگری که حالاشون نقل میکنند، حالا اینها نبودن البته، ولی گروه دیگری هم اینا گفتن ما نمیتوانیم به خدا بگیم موجود و نمیتوانیم بگیم معدوم. حالا تعلیلشون چی بود؟ تعلیل این بود که موجود و معدوم اسم مفعوله. اسم مفعول یک معنایی که یعنی فعل بر او واقع شده است دیگه، به معنای حاکی از نقصانه. پس شما نمیتوانید بیایید الفاظی را در مورد خداوند به کار بگیرید که دال بر نحوه نقصان باشه. این حرفو حالا در گذشته بوده است، این رئیس قبیله تفکیکی هم این حرفو میزنه که خداوند حتی بهش این موجود امثال این حالا نمونه هایی بسن میاره که نمیشه گفت. دقیقا دلیلش همین است که چون این به صیغه اسم مفعوله و این دال بر نقصان است. امثال این توهمات هست. حالا یه عده استدلالشون اینجا این بود، بیتیم باز دلیل دیگری دارن که رو باید نقل میکن. قرض این که اینها علت این انحرافشون و اشکالشون نشناختن وجود و احکام حقیقی وجوده. ایشون عنوان فصل رو گفتن مسابقت وجود با شیئیت. توجه دارید شیئیت ما در فلسفه وقتی به کار میگیریم گاهی مقصود شیئیت ماهوی است، گاهی مقصود شیئیت وجودی، هر دو به کار میریم. اگر مقصود از این شیئیتی که اینجا میگوید شیئیت وجودی باشه که مقصود واضحه، وجود و شی مسابقن و مسابقت هم در اصل معنا یعنی اختلاف مفهومی و اتحاد در حیثیت صدق. و اما اگر مقصود شیئیت ماهوی باشد که وجود مسابق است و اینم احتمالش هست چون میخواد حرف معتزله نسل کنه رد کنه که اونها ماهیت را ثابت میدانستن، شی میدانستن ولی موجود نمیدانستن، بگیم نه این حرف غلط است و این ماهیت اگه ثبوتی داشته باشه این مسابق وجوده. در این معنا و اگر این مقصود باشه مسابقت رو در اینجا به معنای مساوات در تحقق باید تفسیر کرد. به این معنا مساوات در تحقق یعنی این که اگر به فرض ماهیت نحوهی از ثبوت داشته باشد همون نحوهی وجوده. نمیتوانید بین نحوهی وجود و ثبوت به ثبوت ماهیت تفکیک قائل بشی. اون چه که از شیئیت ماهیت ثبوت عینی دارد یعنی وجود عینی دارد. پس در تحقق هر شیئیت ماهوی ثابت یعنی وجود. این دقت میکنید که یه وقت مسابقت رو بنای تساوی نگیر، مقصود تساوی نیست. مسابقت همونی که عرض کردم یعنی اختلاف در معنا باشه ولی از جهت واحد بر مصداق واحد صدق کن. اما بر اساس اینکه این شیئیت به قرینه بحث ما که در مورد معتزله است اصلا و اون توهماتی که اینا در مورد ماهیت ها داشتن به این لحاظ مسابقت را، یعنی هر چیزی که این مفهوم وجود بر او صادق است به لحاظ مصداقی از باب نسب اربع بر همو ماهیت هم صادقه، یا اگر ماهیت به صادقه در خارج و ثبوت داره بر همو وجود هم صادقه به این معنا، اگر شیعیت وجودی مقصود باشه. حالا این چند خطش رو بخونیم تا حالا بعد مفصلش رو باز فردا بخونیم، چون گفتن این روز کار دارمشون. فصلون فی مسابقت الوجود لشیعیه، ان جماعتا من الناس ذهبوا الى ان الوجود صفت یتجدد و علی الذات التي هی ذات فی حالتی الوجود والعدم. اینها قائل شدن وجود صفت متجدد است، ذات در هر دو حال ثابته. بعد برای حالا حرفاشون استدلال هم داشتن، میگفتن شما غیر از اون بحثی که بخواستن امکان ازلی ممکن و علم ازلی الهی رو تصریح کنن، میگفتن شما مگه از معدوم خبر نمیدید؟ مثلا ما الان نمیگیم سیمرغ معدوم است؟ خب سیمرغ معدوم است، ولی باز خودتون نگفتید المعدوم لا یخبر عن، داری خبر میدی دیگه، پس این باید یک ثبوتی داشته باشه تا مصحح خبر باشه، از اون طرف معدوم هم هست، پس بین ثبوت و عدم تفاوته. اون ثبوت مصحح اخباره، این که میگید معدوم حکم میکنی صحت حکم میکنم، مصححی که نشوندنی که پس وجود نداره، پس ثبوت غیر از وجوده. این فرق ذهن و عین را تصور خلق کردن، یعنی او در ذهنش که این تصور میکند و خبر میدهد خیال میکنه چون در ذهن تصور کرد این در خارج هم اینجوریه، ثبوت خارجی باید داشته باشه. و هازا فی غایت السخافت والوهن، فان حیثیت الماهیه و این کانت غیر حیثیت الوجود، حیثیت ماهیت این در ذهن البته، و یا در خارج که حقیقت واحده، حیثیت ماهیت در ذهن غیر از حیثیت وجود است. الا ان الماهیه ما لم توجد لا يمكن اشاره الیها بکون هذا الماهیه، باید یک نحوه ثبوت باشه، این درسته، ولی ثبوت در ذهنه، اگر در ذهنم ثبوت نداشته باشد در خارجم نداشته باشد اصلا پس خبر داده نمیشه چی. همین که شما تصوری داری یعنی در ذهن پس ثبوت داره، پس لازم نیست در خارج باشه. الا ان الماهیه ما لم توجد تا موجود نباشد لا یمکن الاشاره الیها بکون هذا الماهیه اذ المعدوم لا یخبر عن الا به حسب لفظ، که حتی اگه به حسب لفظم گفتی باز همین لفظ معناش که تصورش کردی. فالماهیه ما لم توجد لا تکون شیئا من الاشیاء. یه نکته هم اینجا هست که دیگه از بیرون نگفتم، شما همیشه خواندید که سلب شی از ذاتش محال است. اگر شیئی تصور کنید که معدومه، شما میتونید خود رو از خودش سلب کنید، چون معدوم چیزی نیست، شیء باید شیئیت داشته باشد تا بعد این شیئیتش از خودش سلب نشد، اما چیزی که شیئیت نداره که اشکالی نداره سلبش کنید. فالماهیه مالم توجد لا تکون شیئا من الاشیاء حتی نفس ذاتها، لان کونها نفس ذاتها همین که خودش خودش است، یعنی خودش ثبوت دارد که خودش خودش است، این فرع تحقق و وجود ماهیت است. از مرتبت الوجود متقدمتون الان مرتبت الماهیه فی الواقع، البته در ظرف ذهن همیشه ما ماهیت و موضوع قرار میدیم، این کار ذهنه. و این کانت متأخرن ها فی الذهن، لأن ظرف اتصاف الماهیه بالوجود هو الذهن کما علم، و الموصوف من حیث انه موصوف متقدم علی الصفت فی ظرف الاتصاف. همواره تو بحثای دیگه هم میگفتیم اگر شما صفت و موصوف داشتید چه در واقع اینا با هم متحد باشن چه نباشن، تو اون ظرف اتصاف که شما صفت و موصوف دارید شرط صحت اتصاف اینه که اول این موصوف رو تصور کنی بلا صفت، بعد صفت بهش هم کنی. لااقل در اعتبار اینجوریه. حالا در واقعش بحث دیگری است. اینجا هم ما در ظرف اتصافمون وقتی ماهیت رو ملاحظه کردیم، باید او بدون وجود ملاحظه کنیم تا باید دیگیم این موجودتون. ولی این جماعت حکم ذهن را تسری داده به خارج. فهتفز به ذالک فانه نفیس، یعنی این که همیشه حکم ظرف اتصاف تقدم موصوف است، اما لزوماً در خارج ممکنه اینطور نباشد. ببینید ظرف اتصاف کجاست. الحمدلله رب العالمین.